أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شأن فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز عنایت فرمود و توانستیم دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوع بحثمون پیرامون انسانشناسی یا به تعبیر بهتر خودشناسی از عالم امر شروع شد و کم کم بعد از گذراندن عالم ارواح و عالم ذر، با توجه به اون مشیتی که خداوند برای انسان در نظر گرفته بود که میبایستی در یک قالب جسمانی دوره ای رو بگذرونه و این خلق جسمانی مستلزم یک سری لوازمی بود که من جمله اون تدریج بود، عرض شد که لازم بود از عالم امر که بیرون آمدی قرار شد در عالم خلق و حضور پیدا کنی، نیاز به پدر و مادر هست. در مباحث گذشته اینطور بیان کردیم که خداوند این پدر و مادر رو انتخاب کرد به نام حضرت آدم و حضرت حوا. الان قرار هست که کل این موجوداتی که تحت عنوان انسان در عالم امر روح اونها آفریده شده بود، هر یک از اون روحها به عنوان یک جسمی در این عالم هم که عالم دنیاست حضور پیدا بکنن. خب فوائدی در این بحث ها بود و شگفتی هایی در اون بود که کم کم بعضی از نکات اون رو ذکر کردیم و بعضی از اون رو در حال بیان هستیم. در این جلسه انشاءالله به چند مطلب و یا به تعبیر بهتر به پاسخ چند سوال خواهیم پرداخت. سوال اول این هست که در موضوع نفخ روح، مراد خداوند از این روحی که دمیده شد بر حضرت آدم علیه السلام چیست؟ نکته دوم، به چه دلیل انسان مستحق تکریم ملائکه است؟ چون ظاهر رو که نگاه میکنیم ملائک بهتر از انسان هستند، اما در اینجا دستور داده شده که بر انسان سجده کنند. نکته سوم این که کیفیت این سجده چگونه بوده؟ آیا واقعا یک سجده واقعی صورت گرفت یا این که نه؟ و نکته آخر و سوال چهارم این است که مسجود واقعی، اون چیزی که واقعا مورد سجده واقع شد، آیا واقعا خود حضرت آدم علیه السلام بود یا این که چیز دیگری و معنای دیگری بود؟ و این حرکت ملائک چگونه با توحید قابل جمعه؟ خب اگر بخوایم به اینها بپردازیم، لازم هست که ابتدا بکنیم از اساس بحث روح. در قرآن شریف در سوره هجر آیه 29 می‌فرمایند که فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وقتی که من این موجود رو، این انسان رو که میخوام بیافرینم و او رو در شرایط مناسب خودش قرارش دادم و روح رو در او دمیدم، اون موقع بر شما لازم هست و واجب هست ای ملائک که بر او سجده کنید. طبیعتا ببینید این اضافه شدن کلمه روح به یا متکلم که خداوند می‌فرماید روحی یعنی روح من، یک نحوه تعلق خاصی رو به خداوند میرسونه، این قابل انکار نیست. قطعا این روحی مورد تکریم قرار گرفته. من از روح خودم بر این میدمم و شما میبایستی که او رو تکریمش کنید. در روایات هم همین مطلب رو ذکر کردن، فرمودن که این روحی که اضافه شده روح به یا متکلم به مثابه اونجاییست که خداوند بیت را اضافه کرده به خودش و فرموده است بیتی، این خانه کعبه را به عنوان بیت خودشون خداوند قرار دادن. این تعلق خاطری که در اینجا هست طبیعتاً باعث یک جلال و شأنی برای اون موضع یا هر چه که اضافه به یا به اصطلاح متکلمی که مراد خداوند باشه خواهد بود. خب عمده بحث اینجاست که مراد اصلی از این روح چی هست. امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که خداوند این روحی که آفریده بود رو و برگزیده بود رو اضافه به خودش کرد و امر کرد که در آدم از آن روح دمیده شود. خوب دقت کنید، این بحث نفخت و نکته اولش این هست که آیا خود خداوند مثلا نعوذ بالله به یک حالتی ظاهر شد و مثلا این کار رو انجام داد، منظور ذات هست؟ چنین اتفاقی که قطعا نیفتاده و نیست. نه خیر، این اتفاق نیفتاد، بلکه این عمل نفخت و به واسطه بعض از ملائک صورت گرفت. این نکته اول. این چیزی نیست که قبلاً سابقه نداشته باشه. در بحث اخذ روح، اینجا دمیدن روح هست که میگیم به وسیله ملائک شده. در اخذ روح خداوند به صراحت در قرآن میفرماید که این بحث نفخ روح، بحث اخذ روح و وفات به وسیله خداوند صورت میگیره. الله یتوفى الانفس. حال اینکه در جای خودش ثابت هست که این کار به وسیله ملک الموت هست و در آیات دیگری از قرآن همین مسئله به صراحت ذکر شده. این همون هست که مؤثر واقعی و اون کسی که بر اساس خواست او داره این اتفاق میفته وجود مقدس خداوند هست و این عمل عمل اوست و به او نسبت داده میشه. فلذا اینجا اولین نکته این هست که این عمل نفختو هم به همین صورت هست، یعنی این که نفخ روح را ملائک انجام دادند و خداوند این عمل رو چون به اراده او صورت گرفته میفرماید که این عمل عمل من هست، نفخت و فیه من روحی. نکته بعدی این هست که این روح یک موجود مستقل است که خداوند او رو با این بدن عجین کردن. حالا این بحث نفختو یا این که واقعا نفخه صورت گرفته و در وجود این جسم حلول کرده، یا این که مراد این نیست، به تعبیر دیگر این نفختو یا به صورت حقیقی به کار رفته، یعنی این روح بایستی در این جسم قرار داده شده باشه، یا این که به صورت مجازی است میگوییم نفختو اما نه، این روح رو آوردیم علاقه ایجاد کردیم بین او و این جسمه، این رو باید مشخص بکنیم. توجه داشته باشید، اگر مراد این باشد که این روح در این جسم صورت گرفت، آیا با تعریفهایی که قبلا برای روح انسان کردیم آیا سازگاره؟ یعنی اون روح مجردی که عرض شد نه در زمان نه در مکان بلکه در یک قالب و محتوای عقلانی در فضای عقل محض آفریده شده است، آیا اون رو شما میتونید محدود به یک جسم بکنید بلکه او رو در یک جسم قرار بدید؟ اصلا این کار شدنی نیست، این با تعریف مجردات سازگاری نداره. توسعه وجودی مجردات باعث میشه که چنین عملی قابلیت اجرا نداشته باشه. خب پس اگر قراره که حقیقتاً روحی دمیده شود به داخل جسد حضرت آدم، اون روح از جنس اون روح الوی نمیتونه باشه، باید یک روح جدیدی باشه. چرا که اون روح به مثابه اون امورات عقلانیست. برای مثال عرض میکنم، امورات عقلانیست که ما در حیات و زندگانی خودمون اونها رو درک میکنیم. ببینید یه مثال خیلی ساده، ما یه سری فرمولهایی رو در ریاضی، در فیزیک، در شیمی کشف کردیم. اینها اختراع ما نیست، اینها در طبیعت وجود داره، خداوند اونها رو قرار داده، یک محتواهایی است که وجود دارد و ما اینها رو کشفش میکنیم. مثل رابطه مثلا 2 ضرب در 2 که میشه 4. بله، امروز این 2 ضرب در 2 رو در این فضا بین این دوتا صندلی که قرار 2 برابر بشه ما اینجا داریم. حالا گیرم که این دوتا صندلی آتش گرفت، از بین رفت، اصلا بردنش از اینجا، شد 5 تا. آیا فرمول 2 ضرب در 2 میشه 4 که یک فضای عقلانی رو برای ما درست کرده، آیا این هم منوط به وجود این صندلی هاست؟ اصلا کاری نداره، اون هیچ وقتی در صندلی قرار نمیگیره. ببینید تمام این فرمول هایی که دارید که هر چیزی رو بخواید به جای اون قرار میدید در علوم مختلف و کشف شده و صحیح هم باشد، البته فرضمون این هست، اینها هیچ کدومشون منوط به شرایط موجود فعلی، این مکان فعلی، این زمان فعلی نیستن. اینها موجودیتشون در هیچ مکانی محدود نمیشه. بله اینجا قابل ذکرن، ولی محدود به این مکان نیستن، محدود به این زمان نیستن. اون روح ما هم همین گونه هست، یک روح مجرد است، شبیه همین فرموله، کاری به فضاهای جسمانی نداره. فلذا نمیشه اون روح رو آورد و در یک جسم قرار داد، اصلا قابل تصویر نیست چنین چیزی و از امورات محال هست. فلذا در کلمات بزرگان هم اینطور اومده که وقتی میخوان بگن که اون روح الوی با جسم چه ارتباطی داره، از کلمه علقه، علاقه استفاده میکنن، نه دمیده شدن در، چون در جسم اونها نمیتونن واقع بشن. میفرمان یک علاقه است بین اون روح و این جسم. اما یک روح دیگری داریم که در روایات ذکر شده، چون کلمه روح ببینید یک لفظ مشترک است به تعبیر ما طلبه ها، لفظ مشترک مثل کلمه شیر در فارسی هست. ببینید کلمه شیر رو وقتی من بگم من شیر در خانه دارم، شما اصلا نمیتونید متوجه بشید که کدام شیر رو من در خانه دارم. شیر خوراکی رو میگم، اون شیر درنده رو میگم، یا منظورم اون شیر به اصطلاح آبی هست که با اون آب رو باز و بسته میکنیم، معلوم نمیشه. باید یک قرینه‌ای در کلام بیارم، بگم بله ما شیر تو خونه داریم، ولی مثلا زنگ زده، شما میفهمید چیه. ما شیر تو خونه داریم ولی یه مقداری ظاهرا ناخالصی داره، آب توش زیاده. آقا ما شیر تو خونه داریم اما میترسیم نزدیکش بشیم، نمیدونم بزرگ شد باید چه کار بکنیم. خب معلوم میشه اون شیر درنده است. کلمه روح هم در تعابیر وقتی استفاده میشه و در روایات و در آیات قرآنی همچنین است، باید نگاه بکنیم به کنارهای او، ببینیم که این منظور از این روح کدام روح است. اینطور نیست که هر روحی به کار بردن منظور همون یکی است، اون یکی که من بلدم، اینجور نیست. در روایات ارواحی رو برای انسان مشخص کردن که انسان میتونه صاحب مثلا این روح‌ها باشه. اون روحی که طبق این تعاریفی که در روایت آمده است و بیان می شود که مثلا مثل هوا هست، حرکت می کند، او را دمیدند، اگر قرار باشه این دمیدن درست باشه، ما فعلا اسمشو می ذاریم روح حیوانی. روح حیوانی چیست؟ چه کاری می خواد انجام بده؟ روح حیوانی می شود یک مثلا بخار زرد رنگی که دمیده بشود به انسان. حالا مال حضرت آدم و حضرت حوا رو اون موقع اینطوری دمیدن، چون در رحم مادر هیچ کدوم قرار نگرفتن. یک جسمی رو بعد از اینکه 40 سال ازش گذشته بوده، اصلا خود این جسم درست شده بوده، اگر میخواد کامل حسابش کنید طبق بعضی از راست 60 سال از زمانی که خاکش رو آوردن مثلا و اینها رو با اون آب عجین کردن و اینها گذشته، اما حالا ما همین 40 سالی که بدن رو درست کردن میگیم، 40 سال است که این بدن شکل گرفته، تازه الان میخوان روح رو برش بدمن. نگاه بکنید در رحم مادر هم همین اتفاق میفته بعد از مدتی. خب حالا روحی که میخواد دمیده بشه، این روح آیا اون روح الوی که در عالم امر و اینهاست میخواد بیاد دمیده بشه؟ گفتیم امکان نداره. روحی که الان داره دمیده میشه و این رو مثابه یک موجود زنده متحرکی قرار میدهد که قابلیت رشد و حرکت رو داره، اینو ما اسمش میذاریم روح حیوانی و در روایات هم آمده و اینها رو انشالله در آینده در سیر مباحثمون به توفیق الهی و لطف مولا و سرورمون بیان خواهیم کرد. خب پس این روحی که نفخت و فیه من روحی میشه این روحی که الان اسمشو میذاریم روح حیوانی، تا توضیحش بعد بیان. خب ببینیم رابطه اون روح الوی ما، اون روح اصلی ما، اون وجود اصلی ما با این جسمی که الان قرار به عنوان مرکب ما چند سالی ازش استفاده بکنیم چجوری میخواد ایجاد بشه؟ یک مثال میزنم. مثل این که بیایم یک برقی داریم الان توی این سیمکشی های ساختمان 220 ولت هست، یک گوشی داریم اینجا کنار دستمون میخواییم این رو شارژش بکنیم، اگر یه سیم برداریم بزنیم توی برق و مستقیم وصل بکنیم به این گوشی چه اتفاقی میفته؟ این گوشی هیچ وقت توان تحمل اون رو نداره، ولی اون نیاز به برق دارد، ولی نه برق به این قوی. نمیشود یه عالم خلق رو مستقیما به عالم امر متصلش کرد، این باعث نابودی و زحمت در این عالم خلقیه میشه. فلذا خداوند این وسط یه واسطه گذاشته، مثل اون شارژره هست یا آداپتور کاهنده است، آمده اون قوای عظیم رو که میخوان به این جسم علاقه ایجاد بکنن از همین نوع عالم خلق ها، نه از نوع عالم امر، از همین عالم خلقی ها یک وجود بسیار بسیار لطیفی رو آفریدن که این باعث حیات در این میشود. این را با کمک هدایت های اون روح معنوی که دارد این رو حیات میبخشه. این تا اینجا به همین اندازه شاید برای توضیح روح و اینها کافی باشه. فلذا ببینید این نفختو یا این که استعمالش استعمال حقیقی اون روح میشه روح حیوانی، یا استعمالش استعمال مجازی نفختو، یعنی که علاقه ایجا کردیم، نه یعنی که دمیدیم داخل او، خب اینجا میشه روح، میشه اون روح الوی، اون روح اصلی، اون وجود اصلی انسان. خب همینطور که عرض کردیم مؤیداتی هم بر این که مراد از این نفختو واقعا نفختوی حقیقی باشد وجود دارد، چنانچه در روایت حضرت می فرمان که اون روحه که دمیده شد مانند هوا و باده. ببینید مثال رو به اینها زدن، یعنی تحرکی داره و یک جسم لطیف اینطوری داشته باشه. ما این رو تعبیر عرض کردیم که میشه همون روح حیوانی. این روح حیوانی در وجود انسان باعث میشه که تحرک ایجاد بکنه، این روش رو ایجاد بکنه و اون تمایلات جنسی و این که دوست داره که زیاد نسل داشته باشه، اینها از همین جاست. دو نکته رو در پایان این بحث تذکر بدیم. یکی این که پس ما برای این که بدانیم مراد واقعی از کلمه روح چیه، لازم هست که به قرائن کلام و قرائن و توضیحاتی که اهل بیت عصمت و طهارت در بیان این آیه ذکر کرده اند مراجعه کنیم. نکته دوم این که همونطوری که در خلقت جسمانی حضرت حوا علیه السلام بحث کردیم که خداوند به دلیل همان چیزی که حیاء قرآن هست و حیاء کلام خداوند هست راجع به خلق جسمانی حضرت حوا صحبتی نمی کند، در اینجا هم وقتی بحث نفخ روح صورت میگیره و حضرت آدم بلند میشه میشینه و این بحثا رو نگاه بکنید، با اینکه قطعا به حضرت حوا هم نفخ روح صورت گرفت، اما اینجا باز هم نفخ روح رو هم مطرح نمی کند. هرچند که در آینده خواهیم گفت که مسجود واقعی اون کسی که مورد سجده باید واقع بشه و بدن او یک بدن مقدسی است، فعلا حضرت آدم علیه السلام هست به دلایلی که ذکر خواهیم کرد. خب این مسئله نفختو تمام، برسیم سراغ سایر مسائلی که در این باب هست. نکته دومی که باید عرض بکنیم، باید بررسی بکنیم که چرا حضرت آدم علیه السلام مستحق این هست که او رو ملائک تکریم کنن و بر او سجده بکنن. چرا؟ گیرم که او یک موجود جدیدی است. خب اونهایی که سابقه بیشتری در خلقت داشتن که نمیشه بیاریمشون بگیم به این موجود جدیده بایستی شما سجده بکنید. علت چیه؟ خداوند حتما حکمتی رو در این قرار داده. جواب این مسئله رو میخواییم از روایاتی که از تفسیر امام عسکری علیه السلام به سمع و نظرتون میرسونیم بیان بکنیم. قبل از این که وارد اصل این حدیث بشیم و مختصری از بعضی از احادیث رو خدمتون عرض بکنم، این نکته رو عرض میکنم که تفسیر امام عسکری که بعضی به زعم خودشون گفتن التفسیر المنسوب الی امام عسکری علیه السلام، این گونه نیست. یک تفسیر بسیار عظیم و بزرگی بوده که اتفاقا همین ایرانی های خودمون در ارائه اون سهیم بودن، یعنی اونها بودن شاگردانی که رفتن و از امام عسکری علیه السلام مطالبه کردن و خطاب به اونها این تفسیر بیان شده، اما متاسفانه اساس این تفسیر به دست ما نرسیده و چند صفحاتی به اندازه یک جلد در اختیارمون هست و نظر بنده حقیر به عنوان کسی که یک مطالعه‌ای در تفاسیر داشته این هست که اگر کسی تفسیر امام عسکری علیه السلام را بخواند و واقعا با سعه صدر و بدون فشار بتواند اون رو درک بکند، یه مقداری محل بشارت هست که این انسان از معارف اهل بیت عصمت و طهارت یک چیزی رو در دست داره، حالا هرچه بیشتر بهتر. نکته دومی که در مقدمه این حدیث بیان بکنیم خوب هست، توجه به این نکته است. ببینید وقتی که خداوند خواست تعلیم بکند اون اسماء رو به حضرت آدم، ملائک کجا بودن؟ خب ملائک تو همین مجلس جشن تولد نشستن، همه اونها دعوتی هستن، در این مجلس هستن. تعلیم کی صورت گرفت؟ علم آدم الاسماء کلها کی صورت گرفت؟ در حضور خود ملائک. اولین نکته‌ای که وجود داره همین هست. ببینید خداوند اثبات کرد به ملائک با اینکه همه شما اینجا هستید، اما من یک نحوه خاصی از تعلیم رو بین خودم و این موجودی که شما دارید می‌بینید قرار دادم. ببینید که من الان تمام اسماء رو به او یاد دادم بدون این که شما که حاضر در مجلس هستید و الان دارید پیش روی خودتون داره این اتفاق می‌افته و حاضر هستید، از اون مطلبی رو یاد بگیرید. او باید به شما عرضه بکنه و سخنرانی بکنه. امام عسکری علیه السلام در تفسیرشون در شرح واقعه نفخ روح، من البته یک مختصری از این روایت رو عرض میکنم و مضمون هم بحث میکنم، چون اگر بخوایم کلمه کلمه در این موضوعات وارد بشیم خیلی بحث به درازا میکشه. خلاصه اینطور از حدیث که بعد از موضوع تعلیم اسماء و عرضه اون به ملائک، حالا به تعبیر امروزی ها میگیم خطبه‌ای بخوانند، سخنرانی بکنند، کرسی وعظی برای حضرت آدم گذاشتن که برای ملائک قرار دادن، وقتی که ملائک دیدن احاطه علمی حضرت آدم علیه السلام از اونها بیشتره، خودشون در نفس خودشون متقاعد شدن به این مسئله، بله اون از ما بهتر بود. اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزایی میدونم راجع به این موجود که شما نمیدونید، صبور باشید. نکته بعدی که این موضوع رو یه مقداری روشن‌تر کرد این بود. ببینید این قضیه عالم زر بود که قبلا تندین جلسه راجع به اون بحث کردیم و صحبت هم کردیم که زمان اون بعد از خلقت جسمانی حضرت آدم بود. ظاهر معنی از روایات، من جمله همین روایاتی که از امام عسکری علیه السلام نقل شده، این است که اصلا همون فی المجلس هم اتفاق افتاد، یعنی ملائک دارن میبینن که ذریه حضرت آدم علیه السلام رو از پشت او بیرون کشیدن به صورت ذر و اونها همه شاهد بودن که در بین ذریه او افراد عجیبی هستند، نورانیت های عجیبی دارن. مثلا خاندان عصمت و طهارت از همونها هستن، رسولان و بندگان خدا از همونها هستن. ملائک وقتی که اینها رو دیدن متوجه شدن که اینها بهتر از ملائک هستن، رتبه اینها بالاتر از بعض از ملائک است. اینطوری است متقاعد شدن به اینکه بالاخره احترام و تکریم و سجده بر این نوع مشکلی ندارد. و اما خارج از این مباحث که عمده کار رو برمیگردونه به این که علت استحقاق وجود بعضی از افراد بشر بود، نه تمام بشر، که بعضی خواستن سجده بر حضرت آدم علیه السلام رو هم بکنن بر این که پس نوع بشر از نوع ملائک بهتره. این چنین نیست، چنین برنامه رو شما نمیتونید اجرا بکنید. اما امام عسکری علیه السلام در ادامه حدیث علت افضلیت بعض از انسانها رو بر ملائک اینطور بیان میکنن، میگن نگاه کنید بعضی از این انسانها از شما ملائک بهترن. اولین نکته‌ای که میخوام این رو تو پرانتز عرض بکنم این هست که ببینید ما کی یه چیزی رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنیم؟ وقتی که سنخیت داشته باشه. مثلا وقتی میخوایم مقایسه بکنیم میام دو تا موتور رو، دو تا ماشین رو در فوائدی که دارن، حتی دو تا سبزی رو، دو تا میوه رو با همدیگه مقایسه میکنیم. هیچ وقت نمیام مثلا یه میوه رو برداریم با یه نوع ماشین مثلا با همدیگه مقایسهش بکنیم. نه، اصلا سنخیتی با همدیگه ندارن، نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد. همین اندازه که حضرت دارن انسان رو با ملائک مقایسه میکنن، نشان از وجود علوی این جسد بشری داره. یعنی این جسد بشری، این ملائک با شما یه سنخیتی داره. سنخیتش کجاست؟ در اون روح هست. اون روح با این جسم یک سری ابتلاعاتی داره که شماها ندارید. فلذا هر دوتون در عالم علوی و در عالم امر در اونجا به وجود اومدید. یکیتون اسمتون روحهای انسانیه، یکی اسمش ملائکه. ملائک رو نگفتیم که شما باید حتما جسم داشته باشید، وجوبی براتون نداره، ولو اینکه شما محدودیتی هم ندارید، میتونید هم داشته، ولی خب نیازی ندارید، برای چی بیاد خودتون رو گرفتار بکنید؟ اما این موجود جدید رو من میخوام گرفتار جسمش بکنم، فلذا ابتلاعاتی برای او پیش میاد، زمینه‌های خطا و گناهی برای او پیش میاد که این انسانه اگر که توانست جلو خودش را بگیرد از شما ملائک بهتر است، البته به درجاتی که جلو خودش رو گرفته و طاعت کرده، و اگر نتوانست جلو خودش رو بگیرد به تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینها میشن مثل اون چهارپاها بلکه از چهارپا بدتر. چرا؟ چون این یک وجود علوی است که یک جسمی شبیه این چهارپاها بهش دادن، گفتن داخل اینها زندگی کن. اگر فراموش کرد اون آشیانه اول خودش رو و چسبید به این جسمش، میشه از اون حیواناتی که در کنارش زندگی میکنن بدتر. او از عقرب بدتر، از مار بدتر، از هر حیوانی که شما فکر بکنید بدتر میشه، چون صفات سبوعیت رو میتونه بدتر، از گرگ بدتر باشه. در هوسرانی میتواند از خوک بدتر باشه. خب این تعلق خاطری که او دارد به عوالم بالا، این نباید از بین بره، اینو نباید فراموش بکن. بله امتحان امتحان سنگینی است، ولی ملائک چندین میلیارد سال خدمت میکنن تا بشوند ملائک مقرب. شما بیا همین 20 سال 30 سال 40 سال تو این فضای آلوده حرکت کن، بشو مقرب. بله این حرکت بزرگ، این زحمت بزرگ، این فواید بزرگ رو هم داره. بعد حضرت شروع میکنن بعضی از ابتلاعاتی که این انسان در طول حیات جسمانیش خواهد داشت رو بیان میکنن. من هم اینها رو به صورت مختصر چند تایی از اونها رو عرض میکنم. یکی از فرقهایی که روح انسان بعد از گرفتن این جسم با ملائک خواهد داشت و باعث میشه که اولویت پیدا بکنه، مقامش بالاتر بره از ملائک، بلکه مستحق بشه بر این که او مسجود ملائک بشود. این است که ببینید شیطان که شما رو دیگه نمیخواد وسوسه بکنه، که شیطان افتاد دنبال این بشر. فلذا این یکی از مسائل هست، حفظ ایمان اونها خیلی سخته چون وسوسه های شیاطین پشت سرشون هست. نفس اماره و خواهش های نفسانی که شما ندارید، ملائک، این انسان داره. اصلا رزق و روزی حلال، کسب روزی حلال، شما که نمیخواید غذا بخورید که، این یه جسمی داره که این جسمه از وسط خالیه، این باید بلند شه بره داخل این غذا بریزه، این غذا شرایطی دارد، باید از جای حلال به دست بیاد، بعد به صورت حلال پخته بشه و پاک پخته بشه، بعد با یه آدابی خورده بشه تو تبدیل به نور بشه. شما از این ابتلاعات دورید. تازه ممکنه که همین رزق حلال رو به دست بیاره، بعد یه مشکلات دیگه ای سر راهش هست. دزدها و غارتگرهایی هستن که میان همین رزق حلال او رو میدزدند و میبرند، نمیذارن که به دست او برسه. بعضی از اینها تبدیل میشن به پادشاهانی که ظلم میکنن به باقی اونها. شما بین ملائک اصلا اینجور چیزی ندارید که یکتون بشه یک ملک مقربی ظلم کنه به ما بقی. شما اینو ندارید. سختی هایی به خاطر همین جسم این شخص و این انسان بر او بار میشه. مثلا نگاه کنید، شما ملائک میخواد از اینجا برید به یه جای دیگه، اصلا جا براتون تعریف نشده، شما اراده میکنید در اونجا هستید، ولی این باید بره پیاده بره، یه تیکه را رو، یه تیکه رو شنا کنه، یه تیکه رو از کوه بالا بره. ببینید چه سختی هایی داره به خاطر این جسمی که داره و این حرکت هایی که باید انجام بده. در وجود او شهوت جنسی، شهوت به خوردن، شهوت به پوشیدن، اینها وجود داره. شما هیچ کدوم از اینها رو ندارید ملائک. حب ریاست، حب تکبر، تکبر و این وضعیت ها در وجود شما نیست. دشمنان خداوند به اینها تن میزنن، اینها رو فحش میدن، سب میکنن. شما رو که دیگه مورد این چیزها قرار نمیگیرید، شما در یه جای پاک و تمیزی زندگی میکنید. اینها بعدها در زندگیشون یک چیزهایی پیدا میشه به نام آلات موسیقی. اینها رو اختراع میکنن، بعضی از شیاطینشون رو ور میدارن میارن و به یه حالت بد طرب‌انگیزی میخوان استفادهش کنن که استفاده صحیح نیست از آلات موسیقی. اینها میبایستی که خودشون رو از این شهوت، از این خواسته های نفسانی بگیرن، بگن آقا برو حلالشو گوش کن، حرامشو گوش نکن. ببین شما اینا رو دارید اصلا ملائک. بعضی وقتا میشه که مایحتاج اینها که نیازش اون هست و بایستی اون رو استفاده بکنن، در دست دشمنان دین هست، میبایستی این رو برن از اونها تحصیل کنن. آیا این مشکلات رو شما هم دارید؟ چجوری بایستی هم رعایت ایمانشون بکنن و هم این که برن اون چیزی رو که نیاز دارن رو از دست دشمنشون بگیرن؟ ببینید از مجموعه این چیزها و ابتلاعات دیگری که به ذهن خود شماها میاد، معلوم میشه که این انسان با توجه به سنخیتی که با ملائک داره، اما به دلیل ابتلاعاتی که دارد، اگر پاک زندگی کرد از ملائک بهتره. دلیلش این است به صورت خلاصه و مختصر. مطلب بعدی که بایستی به اون بپردازیم این است که کیفیت سجده ملائک بر حضرت آدم چجوری بود. این سوال مطرح است. ببینید ملائک که جسم ندارن، آیا این فضای روحانی بود و مثل همین چیزی که گفتم مثلا جدول ضربا و اینا همه مثلا کنار همدیگه باشن و بعد خلاصه بگن خب تکریم بکنیم، اونم یه دستی بلند کنه، اینم دستی بذار سینه‌ش و خداحافظ خداحافظ تمام شد. آیا مجلس اینجوری بود یا اینکه نه مجبورشون کردن که تجسم به جسمانیت داشته باشن، پیشانی داشته باشن و پیشانیشون رو بر زمین بگذارن؟ چون ببینید ملائک که جسم ندارن، مجردن، اما میتوانند جسم داشته باشن. خب انسان مجرد است در واقع، اما باید جسم داشته باشد، اونا میتوانند داشته باشن. خب ابو بصیر همین رو از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا جون اینها بالاخره میخواستن سجده بکنن ملائک تو این داستان حضرت آدم، واقعا پیشونیشون رو زمین گذاشتن؟ حضرت میفرمان بله، پیشونیشون بر زمین گذاشتن. نکته بعدی که در اینجا وجود داره این هست که این سجده ای که بر حضرت آدم علیه السلام صورت گرفت توسط کی صورت گرفت؟ توسط ملائک. این ملائک اصلا کارگزاران خداوند برای احیاء توحیدند، اصلا خودشون به واسطه توحید تقرب پیدا میکنن. چجور ممکنه که خود اینها بیان یک کار شرکالودی انجام بدن، بر غیر خدا سجده کنن؟ خب اینجا ببینید، البته جوابهایی که داده شده متفاوت، من جمع‌بندی میکنم جوابهای صحیحی که داده شده رو در دو قسمت. یک این که یادتون هست که اومدیم از روایت اینطور بهره برداری کردیم که خداوند برای اینکه عبادت شود وجهی رو از خودش قرار میده و برای اینکه مردم هم بتوانن عبادت بکنن کعبه رو قرار داده، درست شد؟ چطور هست که وقتی که شماها نماز رو به طرف کعبه میخوانید، سجده به طرف کعبه میکنید، این شرک نیست؟ ولی که اگر همین خدا دستور بده بگه که شما سجده بکنید به طرف این آدم، این میشه شرک؟ حالا یه نکته که تو ذهن ما هست اینه، ببینید ما چون الان دور از کعبه هستیم و سجده میکنیم و در واقع چیزی جلو خودمون نمیبینیم، گاهی وقتا توهم برامون میداره که ما داریم مستقیما به طرف ذات خداوند سجده میکنیم بدون هیچ واسطه. حالا که اینطور نیست، اگه شما مشرف بشید مسجد الحرام، اونجا میبینید یه ساختمون بلندی جلوتون گذاشتن، سنگی هست، میرید اونجا میخواید نماز بخونید، همه سبقت میگیرن برای اینکه برن نزدیکتر، در دائره نزدیکتر اونجا بیستن نماز بخونن. نماز رو به طرف چی میخونن؟ به طرف این دیوار سنگی. خب اگه کسی بخواد بگه شرکه، که بیا این که بدتر شد که. حالا اون باز یه پیغمبر خدا بود، این که اینمش سنگه که ما چیزی هم ازش ندیدیم. بله ببینید، ملاک این نیست که شما چه میبینید، ملاک این است که خداوند اراده فرموده. تو میخوای منو اطاعت بکنی؟ میگی بله. میگی اینجوری این کار انجام، نماز اینجوری بخون، به این طرفم بخون. اگه تو گفتی نه من نماز نمیخوام اینجوری بخونم، من نماز نمیخوام این طرفی بخونم، تو که دیگه مطیع خدا نیستی، تو مطیع هوای نفس خودتی. آقای فلانی به من گفته نماز اونبری بخونی و اینجوری بخونی بهتره، میگن تو دیگه اصلا عبده طاغوتی، عبد الهی نیستی، شما دنبال عبادت خداوند نیستی، که شما دنبال کسی دیگه میدویی. درست شد؟ پس مطلب اول، جواب اول که خیلی راحت تر هست بیانش، این است که میگیم ملائک سجده کردن بر حضرت آدم به دلیل این که میخواستن اطاعت کنن از دستور خداوند. پس میشه عیناً توحید، هیچ مشکلی هم نداره، مثالش هم مثل سجده کردن خود شماها بر کعبه. این مطلب اول. نکته دومی که یه مقداری توجه بیشتری رو میطلبه و میبایستی که حواس بیشتری رو بهش بدیم تا بتوانیم درکش بکنیم، این هست. از بعض روایات اینطور برمیاد که علت سجده ملائک بر حضرت آدم علیه السلام اون نور الهی بود که در او دیدن و او رو مستحق سجده دیدن، همون نوری که قبلا هم وقتی میدیدن و بعدا هم وقتی دیدن بر او سجده میکردن. ببین تو آسمان چهارم وقتی که انوار ائمه اطهار علیهم السلام رو می‌دیدن در سفر معراج، اینها به سجده می‌افتادن. فلذا این چهار تا تکبیراتی که اول نماز به اصطلاح در اذان می‌گیم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، حدیث معراج رو بخونید. در ذیل آیه 1 سوره اسراء شما برید تفاسیر روایی رو ببینید، حتی تفسیر شریف المیزان هم این روایات رو مفصل آورده. اونجا اصلا نقل میکند که علت این تکبیرات این بود که حضرت رسول خدا وقتی که حرکت کردن آسمان ها رو و به آسمان اول تا چهارم رسیدن، وقتی که نور حضرت در اونجا تجلی میکرد، ملائک سجده میکردن. حضرت جبرئیل علیه السلام میستاد تکبیر میگفت الله اکبر، حواستون جمع کنید که این تجلی خداستا، حواستون جمع کنید. بعد اونا میگفتن ما اشبه هذا به نور ربنا، چقدر این شبیه هست. خلاصه ببینید، ما گاهی وقتا یه چیزایی رو به نظرمون دوئیت میاد، حال این که اصلا دوئیتی نیست. یه مثال بزنم، مثلا بنده میخوام به شما محبت کنم، بنده میخوام به شما محبت کنم. خب اگر آمدم این محبتم رو در صورت شما انجام دادم، مثلا شما رو بوسیدم، آیا این کاری که دارم انجام میدم میگه خب این صورتشو بوسید اصلا اونو دوست نداره؟ بابا این محبت که داره صورت میگیره، این صورت عضو اصلی شناسایی این شخص هست. فلذا نگاه کنید، وقتی خداوند میخواد بحث خودش رو پیش بیاره میگه وجه الله، صورت خدا. بعد صورت خدا رو، ما صورت رو چی میدونیم؟ یه چیزی خارج از وجود یک شخص که نمیبینیم، که داخل وجود او میبینیم، اصلا جزء وجود او میبینیم، خود وجود اوست. درست شد؟ حالا برید تو همین بحث خود وجود او، خداوند میخواهد بگوید محلی که شما میخواهد با من مرتبط باشید، که به عنوان وجه من بشناسید، سراغ من بیاید، به من محبت کنید و از اونجا محبت من را بگیرید و دریافت بکنید، اونجا این وجهه رو من به صورت انسانهای شاخص در بین شما قرار دادم. در عوالم سابقه از این هم به صورت نور و بعدش به صورت اشباح، و همینطور شما این رو دیدید. خب به این تکریم کنید، این نه تنها حجت بوده برای انسانها، حجت برای تمام عوالم بوده. بلکه اینطور بگم که طبق اون مفاهیم شریفه‌ای که از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده، که لولاک لما خلقت الافلاک، معلوم میشه که اصلا علت محدثه، و از اونجا که فرمود بکم رزق الورا، معلوم میشه که علت مبقیه هم خود اونها است و این جدای از خدا نیست. توسل به اونها، توسل از ناحیه همون جایی که خداوند قرار داده به خداست. پشت کردن به اونها، پشت کردن به اونجاییست که خداوند قرار داده برای این که ما باید از اون در وارد بشیم. به خودت داری ضرر میزنی. این دوئیتی در کار نیست. اگر دوئیت دیدی مشکل پیدا میکنی. حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم توجه داشته باش. بله، این بحث بکم رزق الورا هم رزق مادی رو میگیره، هم رزق معنوی رو دیگه. یعنی همون طوری که اونجا فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی در احداث اشیا این نور مقدس که خلق اول بود، و در بحث حدیث نورانیت در جلسات اول اشاره کردیم، همون طوری که این علت محدث میتواند باشد و هست، علت مبقیه هم میتواند باشد و هست، و همین هم هست. چطور؟ میگه همونطوری که اول به وجود آمدید از همین، در بین راه تا به انتها هم که نیاز به رزق دارید، چه مادی چه معنوی، برای بقایتان، بقایتون هم از همینجا میگیرید. فرضا حساب و کتابتون هم دوباره به همینجاست. همه اینها با همه. خب حالا با این مقدمه طولانی که عرض کردیم، بریم دوباره سراغ تفسیر امام عسکری علیه السلام. در تفسیر امام عسکری یک حدیثی رو از امام حسین علیه السلام نقل میکنن که وقتی که در صحرای کربلا بحث شهادت حضرت قطعی شد و دیگه راهی دیگه نمونده بود، حضرت به اصحابشون فرمودن که ببینید اینها من رو خواهند کشت، هر کسی هم پیش من بمونه کشته خواهد شد. نکته ای که بیان فرمودن این بود که من بیعتم رو از شما برداشتم، هر کی میخواد بره بره. حالا یک نکته ایست که کمتر ذکر میشه، و اون هم این است که تعداد زیادی از کسانی که همراه حضرت بودن رها کردند و رفتن، که در این حدیث هم اشاره شده. عده ای هم موندن. اون مطالبی که شنیدید که در شب عاشورا اون افرادی که مونده بودند در اون جلسه به محضر حضرت ارائه کردند که ما کجا رو داریم بریم، و حضرت عباس علیه السلام جداگونه بلند شد، دیگر اصحاب جداگونه بلند شدند، و اینها باعث التیام قلب اهل بیت عصمت و طهارت شدن، اون صحبت هایی که کردن، اون موضع گیری هایی که از خودشون نشون دادن، ببینید اونها بعد از رفتن اون تعداد اصحابی بود که رفتن. خب این قسمت نیازی هم نیست که ذکر بشه، بگذاریم بریم سراغ ادامه. بعد امام حسین علیه السلام برای اون تعدادی از اصحاب که باقی مونده بودن شروع کردن به صحبت کردن. من یه اختصار یه چند تا جمله شو فقط دوست دارم اینم مضمونش رو عرض میکنم. یکیش این بود که فرمودن که ببینید این شیرینی و تلخی این دنیا مثل اون شیرینی و تلخی است که در خواب میبینید، وقتی که بیدار میشه دیگه هیچ چیزی نیست. این زجری که ممکنه مثلا به ظاهر ممکنه بعضیتون بکشید یا مثلا خواهیم کشید برای از دنیا رفتن و رسیدن به بهشتمون، این یه چیزیست که بالاخره مثل یه خواب هست، بیدار شدید تمام میشه. منطقه انسان ها میدونید بیداریشون تو قیامته، یعنی از این خواب حاضر نیستن که بیدار بشن. خدا انشالله به اون کمک کنه که بتوانیم بیدار باشیم و در بیداری انشالله زندگی بکنیم. خب بعد فرمودن که میخواید که من اول امر خودم و شما رو بهتون خبر بدم، منظورشون اول امر تجلی جسمانی هستا، نه اون خلق اول و فلان اینا که قبلا ذکر کردیم، میخواید اون اول امر رو براتون بگم. بعد بحث خلقت حضرت آدم علیه السلام رو شروع کردن مطرح کردن و علت سجده ملائک بر حضرت آدم رو اینطور نقل میکنن، میگن ببینید نور ما اهل بیت عصمت و طهارت در وجود حضرت آدم علیه السلام خداوند ظاهر کرد، اشباح ما هم در بالای عرش نمایان بود. وقتی که نور این پنج تن آل عباد در وجود حضرت آدم علیه السلام تلالو کرد و ملائک دیدن، اینها شروع کردن که سجده بکنن و همه سجده کردن و دستور الهی رو امتثال امر کردن الا ابلیس. این ابلیس ابا کرد و کافر شد. این یه نکته ای هم داره. ببینید این بحث کفر در مقابل شرک به یک تعبیری اینجوری هست که کفر وقتی است که شما انکار رسالت بکنید، یعنی خدا رو قبول دارید، میگید من خدا رو قبول دارم ولی امام رو قبول ندارم، امام حق رو، رسول رو قبول ندارم، این تو میشی کافر. فلذا نگاه کنید ما میگیم کافر کتابی، کافر کتابی که خدا رو قبول داره، درسته؟ حتی این تورات انجیلی هم که دستش هست قبول داره، ولی از نظر ما مسلمان ها اون کافره. حالا این که حکم بر نجاستشون بشه یا نشه در مباحث خودش مطرح شده، میبایستی در اونجا مراجعه بشه. خب این یک مطلب. یک مؤید دیگری هم از روایات عرض بکنیم بر این که اون سجده ملائک بر حضرت آدم علیه السلام به خاطر نور اهل بیت بود که در وجود او روشن شده بود و مشخص شده بود. حدیثی است که از امام سجاد علیه السلام به صراحت این مطلب رو میفرمان، میفرمان وقتی که حضرت آدم علیه السلام متوجه نور داخل خودش شد، دید اه من حامل یه نوریم، من ظرف یه نور شدم، اون اشباح حاضر در عرش رو نگاه کرد، از خداوند پرسید خدایا این اشباح کیان که نورشون الان در وجود من هست؟ خداوند فرمود که این رسول من و اسم رو آوردن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و من اسم خودم حمید و محمود هست، اسم من حمید و محمود و نام او رو اینگونه گذاشتن. اون یکی دیگه که از اشباح میبینید او علی است و من علی عظیم هستم، آن دیگری رو که میبینید او فاطمه است و من فاطرم، من کسی هستم که خالق آسمان ها و زمین هستم بدون این که یک نمونه قبلا دیده باشم و از روی اون کپی کنم و الان به اصطلاح این سازمان آسمان ها و زمین رو بیافرینم، نه من بدیع هستم. بعد تعریف کردن از حضرت صدیقه طاهره که این فاطمه جدا کننده دشمنان من از رحمت من هست در قیامت. این حواستون باشه، همین فاطمه شاکی شما میشه در قیامت، شما رو از رحمت من جدا میکنه. و همین فاطمه از جدا کننده بدی هاست از دوستان من. فلذا ببینید توصیه ای هم هست که کسانی که گرفتار بعض از ابتلاعات هستن و نیاز به یک اسمتی دارن در بعض از موضوعات، این توسل به حضرت فاطمه زهرا، ذکر مدام ایشون، روزه ایشون رو گوش دادن، از مسیری داری رد میشید همینطور روزه ایشون رو بذارید گوش بدید، اصلا چشم انسان رو جلوگیری میکنه از این که بخواد ابتلایی داشته باشه. فلذا ببینید حضرت فاطمه زهرا کسی است که به نورانیتی که دارند حضرت جدا میکنند مؤمنین رو، دوستداران امیرالمؤمنین رو، از این که بخواهند ابتلا به بدی و گناهی داشته باشند. و بعد اشباح حضرت امام حسن و امام حسین رو اسمهاشون رو فرمودن که او حسن و حسینن و من محسن و مجمل هستم. بعد تعریف کردن که اینها بهترین بندگان من هستن، به واسطه اینهاست که اصلا من کسی رو میبخشم یا یک نفر رو بهش ثواب میدم یا یک نفر رو میارم و عقابش میکنم، به جهنم میفرستمش. تمام ملاک عمل من فقط و فقط همینها هستند، فقط اینها هستند. و بعد خداوند دستور داد در این حدیث قدسی به این که توسل به ایشان در مشکلات داشته باشید و اونها رو شفیع قرار بدید در خواسته های خودتون. اگه خواسته ای دارید میخواید از خداوند، این اهل بیت رو شفیع خودتون قرار بدید، اونها رو ببرید در خانه خداوند و توسل به خود اونها داشته باشید برای حل مشکلاتتون. و خداوند فرمود که من قسم خوردم که هیچ امیدواری که امید بسته باشه به این اهل بیت عصمت و طهارت، قسم خوردم که او رو ناامید نکنم و قسم خوردم که هیچ کسی نیست که اینها رو واسطه و شفیع قرار بده برای این که به یک خواسته ای برسه و من اون رو رد کنم. اگه اینها رو واسطه بکنین من بهتون میدم. و همین هم شد که بعدن حضرت آدم علیه السلام، ببینین اون نسخه‌ای که داشت برای اینکه توبه کند و دوباره به جایگاه قبلی خودش برگردد و در بهشت بر این قرار بگیره و مورد لطف و عنایات خاصه اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیره، واسطه توسل و خود اهل بیت بود و برگشت و خداوند توبه او رو قبول کرد. منتها اینجا دیگه حالا آخر بحث این نکته رو عرض بکنم که گاهی وقتا انسان ها به نظرش میاد این چیزایی که میگی مربوط به قدیما بود، مثلا نخلستان بود و خونه ها گلی بود و گرمای عربستان بود و یا گرمای عراق بود و مربوط به زمان الان که سوار ماشین میشیم و هواپیما میشیم و روی فرش میشینیم، مربوط به اینا نیست. نه، اینطور نیست. امام زمان امام زمانه، اون کسی که خداوند قسم خورده که به واسطه او هر مشکلی رو حل میکنه و به شفاعت اون، اینطور همین حضرت مهدی ارواح نافداست که امام امروز ماست. او وجه الله است، او عین الله است، او رحمت الله است، اون وارث تمام خوبی های اهل بیته، او امروز رحمت للعالمین است، او مدار کار ماست، او کسی است که رزق و روزی مادی و معنوی ما به دست اوست. خداوند این طور قرار داده، نباید از او غافل بشیم، باید به دنبال توسل به او باشیم، باید به دنبال شفاعت او باشیم. و این عین توحیده، هیچ مشکلی نداره. چه مشکلی در این هست؟ چه مشکلی در این هست؟ این کسانی که در وهابیت و جاهای دیگه مطالبی رو مطرح میکنن، باور کنید خود اونها نمیفهمن. من بحث کردم با بعضی اینها، گفتم آقای مثلا این ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ عده‌ای هم جمع بودن نگاه میکردن، میگفت ید الله، خدا برای هر چیزی دست قرار داده، فلان حیوان دست داره، فلان موجود دست داره، خدا هم دست، ولی دستش خیلی قشنگه، دستش خیلی تواناست. این که یعنی جسم داره؟ فعینما تولوا فثم وجه الله یعنی چی؟ صورت خدا یعنی چی؟ که هر طرف رو تو برگردنی صورت خدا رو میبینی؟ بله، هر چیزی صورتی داره، این حیوانات صورت دارن، انسان هم، ولی صورت خدا خیلی قشنگه. ای بابا، تو که شدی اصلا از فرقه مجسمه قائل به تجسیم خداوند و جسمانیت خداوند شدی تو که. اینها حرفاشون ملاک نیست، فهمشون یک فهم عجیبیست. قرائت اینها از دین قرائتیست که به درد خودشون فقط میخوره. به هر صورت در جنبندی اینطور عرض میکنیم، ضمن این که اون موضوع اول که گفتیم علت سجده ملائک بر حضرت آدم و این که با توحید سازگار است این باشد که خداوند اطاعت شد به واسطه امتثال امر او بر سجده به حضرت آدم، همونطوری که ما سجده میکنیم بر بیت الله الحرام، بر کعبه، در بیت الله. اگر که مراد این باشه خوب این درست است. نکته دومی که عرض شد این بود که یه مقداری حرکت به باطن داشته باشیم. این که حضرت آدم علیه السلام مسجود ملائک قرار گرفت به خاطر این که ظرف نوری بود که اون نور از ابتدا مسجود ملائک بود، همون نور اصلا ظاهر شد و اون نور دعیتی هم با وجود اقدس اله ندارد، چون خود خداوند اراده کرده است که از اینجا عبادت شود، از اینجا مورد پرستش قرار بگیره. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از همینجا باشه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای مردم اگر میخواید که ابراز مهرورزی و عشق به خدا بکنید باید بیاد سراغ من، تبعیت از من بکنید. با شعر گفتن و حرف زدن و این بر اون بر رفتن کارتون نمیشه، باید اینجا بیاد. اگر تمام عمرتون رو صوف بپوشید، اگر تمام عمرتون رو سجده بکنید، اما از این مسیری که خداوند قرار داده برای شما وارد نشید، آخر شما سرتون به سنگ میخوره، جلوتون دیوار سنگیه. راه ورود اینجاست، راه تقرب اینجاست. خدا اینطور اراده کرده، این که تو نخواهی از آن راهی که خداوند قرار داده وارد بشی، در واقع داری با خدا ستیزگری میکنی. این با اساس عبودیت سازگار نیست. خداوند اینطور اراده کرده است، خداوند این وجود مقدس رو به علم کامل خودش مزین کرده و آبروی عظیمی رو در او قرار داده که اصلا لا تعد و لا تحصا، و برای این وجود مقدس توسعه ای رو قرار داده که یکایک شما در هر جا که باشید، در خواب و بیداری، همیشه در تسلط علمی و حضور این اهل بیت هستید. خب دریابید خودتون رو، خودتون رو جمع کنید، نه اینکه به دنبال هوای نفستون باشید و تکذیب اینها. این مسیر صحیح نیست. فلذا ببینید اون چیزی که در جنبندی میخواییم بگیم هر دو وجه صحیح هست، یکی وجه ظاهریست و یکی وجه باطنی، که خداوند به هر صورت سجده میشود، به هر صورت خداوند سجده میشود و هیچ تعارضی با اساس توحید ندارد. خدا انشاءالله به حق ائمه اطهار علیهم السلام همه ما رو عالم به معارف حقه الهی اهل بیت و عامل به اونها قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.